روحانیان رو در این باره بشنویم.
در نشست گفتگوی منامه، خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین گفت که ایران در امور داخلی کشورهای منطقه از جمله لبنان و یمن دخالت می‌کند. وزیر خارجه بحرین در سخنرانی خود گفت ایران از طریق حزب الله لبنان به دخالت در امور داخلی آن کشور مشغول است. فلورانس پارلی وزیر دفاع فرانسه نیز روز شنبه در سخنرانیش در این نشست ضمن انتقاد از دولت دونالد ترامپ بر خطر عدم مشارکت ایالات متحده در حفظ ثبات و امنیت در خلیج فارس تأکید کرد. او در این حال به ایران نیز هشدار داد که فرانسه در عین ادامه گفتگو با تهران متحدان عرب خود را رها نخواهد کرد. گفته‌های وزیر دفاع فرانسه در پی انتقاد کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در ماه‌های گذشته از آنچه مداخله‌های جمهوری اسلامی در امور داخلی خود خوانده اند مطرح شده است. گذشته از فرانسه، از جمله مقام‌هایی از کشورهای اردن، ژاپن، عربستان و مصر نیز در این نشست شرکت کردند. عادل جبیر، وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی در نشست منامه گفت که ریاض مخالف گفتگو با تهران نیست و همزمان بار دیگر اعلام کرد که ایران در حمله به تأسیسات نفتی آرامکو دست داشته و سیاست بازدارنده علیه تهران باید ادامه پیدا کند. ایران دست داشتن در حمله به تأسیسات نفتی آرامکو را رد کرده است. انور قرقاش، وزیر مشاور امارات متحده عربی در امور خارجه نیز خواهان حل مسئله برنامه موشکی ایران از راه دیپلماتیک شد. او همچنین سیاست‌های ایران را توسعه طلبانه و از دلایل بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه خواند. جمهوری اسلامی انجام فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه را رد کرده و می‌گوید ابتکار صلح هرمز را برای ثبات در منطقه ارائه کرده است. اعلام شده که 15مین دور نشست سالانه گفتگوی منامه از جمعه به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت. در نشست امسال از جمله امنیت دریانوردی، راه‌های مدیریت و رفع بحران‌های منطقه و تأثیر قدرت‌های بزرگ و ائتلاف‌های جدید بر تحقق ثبات بررسی می‌شود.
فرهاد سلمانیان گزارش میداد درباره 15مین دور نشست گفتگوی منامه. اما بپردازیم به یه موضوع دیگه. یک قاضی فدرال آمریکا روز جمعه حکمی رو صادر کرد در ارتباط با دولت ایران و دولت ایران رو محکوم کرد به پرداخت 180 میلیون دلار به جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست که مدت 18 ماه در زندان بود. و این حکم هم در ارتباط با خسارت زندان 18 ماهی آقای رضاییان که کیان معنوی درباره اون بیشتر برامون میگه.
ریچارد جی لئون، قاضی فدرال آمریکا در منطقه واشنگتن، روز جمعه حکم داد که جمهوری اسلامی ایران باید مبلغ 180 میلیون دلار برای جبران خسارت زندان 18 ماهه جیسون رضاییان در ایران به او و خانواده‌اش غرامت پرداخت کند. جیسون رضاییان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست، 31 تیر ماه سال 93 همراه با همسرش یگانه صالحی از سوی ماموران نقابدار جمهوری اسلامی ایران در آپارتمانشان در تهران بازداشت شده و سپس به زندان اوین انتقال یافتند. خانم صالحی پس از 71 روز بازداشت با وثیقه 32 هزار دلاری از زندان آزاد شد، ولی جیسون در دادگاه به جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی متهم و از سوی قاضی صلواتی محاکمه شد. قاضی فدرال در حال این حکم را صادر کرده که جمهوری اسلامی ایران به شکایت جیسون رضاییان در زمان تشکیل دادگاه پاسخی نداده و در آن شرکت نکرده است. طبق این حکم دولت ایران میبایست 23 میلیون و 800 هزار دلار بابت جبران خسارت اقتصادی و درد و رنج در دوران زندان به جیسون رضاییان و همچنین 5 میلیون و 800 هزار دلار به برادر و مادر وی پرداخت کند. طبق این حکم دولت ایران میبایست 150 میلیون دلار بابت خسارت به کل خانواده رضاییان بپردازد. جیسون رضاییان در سال 1395 و همزمان با اجرای شدن توافق برجام پس از 18 ماه در زندان همراه با گروهی دیگر از شهروندان زندانی ایرانی آمریکایی در ایران با گروهی از زندانیان ایرانی تبار در آمریکا مبادله شد. جیسون رضاییان به قاضی دادگاه فدرال گفته که در دوران بازجویی مرتباً تحت شکنجه روحی و فشار بوده و بازجویان وی را تهدید به اعدام می‌کردند، تا جایی که او بارها به خودکشی فکر می‌کرده است. جیسون رضاییان در جریان شهادت خود در دادگاه فدرال در واشنگتن گفت قاضی دادگاه انقلاب در اولین دیدار به او گفته است که برایش حکم اعدام صادر می‌کند. رضاییان گفت مجبور شدم به جاسوسی اعتراف کنم، اما در دادگاه به صراحت گفتم این اعترافات تحت شکنجه های روحی و روانی اخذ شده است. در سالهای گذشته دعواهای حقوقی زیادی علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی اتباع آمریکایی در دادگاه‌های این کشور ثبت شده است، ولی تهران به آنها پاسخی نداده و در نتیجه قضات آمریکایی به صورت غیابی علیه ایران رأی صادر کردند. حکومت ایران تاکنون به تازه‌ترین حکم دادگاه فدرال در مورد جیسون رضاییان واکنشی نشان نداده است.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. این آخرین گزارشی بود که در این مجله شامگاهی تقدیمتون کردیم. داریم به پایان مجله شامگاهی نزدیک میشیم. میدونم در ایران همچنان دسترسی به اینترنت با مشکل روبرو هست و قطعا شما به وبسایت رادیو فردا هم نمیتونید سری بزنید تا اطلاعات بیشتر رو اونجا بخونید، ولی براتون بگم که در وبسایت رادیو فردا اگر که میخواین من عناوین مهمش رو براتون بگم، قول پوتین برای تکمیل موشک مرموز که حادثه آفرید، محکومیت سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه از فعالان محیط زیستی به 4 و 6 سال زندان، مرگ محافظ سابق وزرای علوم دولت احمدی نژاد در اعتراض‌های اخیر، جهانگیری معاون رئیس جمهور اگر کشورهای منطقه در اعتراض‌های ایران دخالت کرده باشند روزگار خوش نخواهند دید، دولت برای دریافت رد مظالم از مردم شماره حساب اعلام کرد، رئیس سازمان بسیج اکانت فیک نداریم خودجوش هستند، وزارت خارجه ایران تحریم آذری جهرمی به دست آمریکا را محکوم کرد، مجلس شورای اسلامی درباره اعتراض‌های اخیر 5 جلسه خواهد داشت و محمد مساعد روزنامه‌نگار در تهران بازداشت شد. سپاسگزارم که در این مجله شامگاهی من و همکارانم رو همراهی کردید. میزبان شما در این مجله محمد زرقامی هستم به همراه شهرام ابراهیمی که مسئولیت تکنیکی و ارائه این برنامه رو به عهده داشت، کارگردان فنیمون بود، و جمشید زند که سردبیر این برنامه بود. در ادامه اما همچنان با شما خواهیم بود با برنامه حقوق بشری دریچه که مهتاب وحیدی راد همکارمون تهیه کرده. امیدوارم که بعد از ظهر خوبی رو داشته باشید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائلی مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه اعتراض هایی که نسبت به افزایش قیمت بنزین شکل گرفت به سرعت ابعاد گسترده یافت و ده ها کشته بر جای گذاشت. علاوه بر این هزاران زخمی و هزاران معترض بازداشت شده ای که هیچ خبری از وضعیتشان در دست نیست. بررسی آخرین خبرها در این باره در مجله دریچه این هفته. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم. ازتون دعوت میکنم با من همراه باشید تا مروری داشته باشیم بر وقایع هفته گذشته در ایران. در جریان اعتراض‌هایی که از جمعه 24 آبان ماه در شهرهای مختلف ایران آغاز شد، ده‌ها تن کشته و صدها تن بازداشت شدند. در حالی که مقام‌های ایران تنها کشته شدن 6 معترض را تایید کردند، بررسی‌های رادیو فردا نشان می‌دهد که تعداد کشته شدگان تاکنون حدود 140 تن بوده. بیشتر کشته شدگان در استان‌های خوزستان، کردستان و کرمانشاه بودند. عفو بین الملل سرکوب معترضان در ایران را وحشیانه خواند و اعلام کرد که نیروهای حکومتی در برخورد با معترضان از گلوله‌های جنگی استفاده کردند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل:
موج هولناک کشتار، نقض فاحش حق حیات ایرانیانه، تعداد سرسام‌آور این کشتارها و استفاده مستمر و مداوم نیروهای امنیتی و نظامی از سلاح گرم کشنده برای متفرق کردن تظاهر کنندگان، این نگرانی عمیق رو برای سازمان عفو بین الملل به وجود آورده که کشتن معترضان یک اقدام هدفمند از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی و تبدیل به سیاست حکومتی شده. مطابق قوانین بین المللی نیروهای انتظامی و امنیتی مجاز نیستند که از سلاح گرم و مرگبار استفاده بکنند، مگر اینکه با یک خطر فوری جانی برای خودشون یا فرد موارد دیگری روبرو باشن و هیچ گزینه دیگری برای دفع اون خطر قریب الوقوع وجود نداشته باشه. شرایطی که از سلاح گرم در ایران استفاده شده مطابق با این اصول نیست.
دیدبان حقوق بشر هم با صدور بیانیه ای از آنچه اعمال خشونت و استفاده از نیروی قهریه توسط نیروهای حکومتی در ایران نامید شدیداً ابراز نگرانی کرد. این نهاد مدافع حقوق بشر ضمن محکوم کردن کشتن معترضان در ایران نسبت به بازداشت صدها تن از معترضان نیز ابراز نگرانی کرد و از نهادهای بین المللی خواستار بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران شد. تارا سپهریفر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر:
متاسفانه به دلیل قطع شدن اینترنت گرفتن اطلاعات از ایران دشوارتر شده، اما نگرانی زیادی راجع به شرایط بازداشت و نگهداری این افراد داریم، با توجه به اینکه در دوره‌های گذشته تظاهرات گزارش‌های بسیار جدی از بدرفتاری و شکنجه و نقض حقوق زندانیان در بازداشتگاه‌هایی که به خصوص در موارد اینچنینی بسیار پر جمعیت و شلوغ هست گزارش شده. ما نگرانی بسیار زیادی راجع به وضعیت هم داریم، اما اطلاعات دقیقی از تعداد بازداشت شده ها متاسفانه نداریم.
همزمان خبرها حاکی از بازداشت چند فعال دانشجویی است که اسامی برخی از آنان منتشر شده، از جمله سوها مرتضایی، ملیکا قره‌گزلو، ابراهیم گرانپایه، ابوالفضل نجات فتح و یاشار داروشفا. با جمع‌بندی آمارهای اعلام شده توسط مقامهای ایران و فعالان حقوق بشر، تعداد بازداشت شدگان دست کم 4800 تن برآورد می‌شود. حسین احمدی نیاز، حقوقدان، از نگرانی‌ها درباره وضعیت بازداشت شدگان می‌گوید:
یکی از نگرانی‌های اصلی این است که کریزک‌های متعددی در بازداشتگاه‌های ایران تکرار بشه. در حال حاضر همه تشکیلات ایران، قوای قضاییه، مقننه و مجریه، نسبت به دستگیر شدگان خواستار برخورد شدید شدن و وصل کردن اینها به سازمان‌های جاسوسی بیگانه یا تحت فشار قرار دادن اینها و دریافت اعترافات اجباری و پخش اونها، همه حاکی از این هست که حقوق بازداشت شدگان به شدت در معرض خطر هست. اینها دسترسی به وکیل دادگستری ندارند. هیچ سازمان مستقلی هم بر وضعیت اینها هم نظارت نمیتونه داشته باشه، چون مجوز چنین امری هم به اینها داده نمیشه. بنابراین نقض سیستماتیک قانون دادرسی کیفری ایران در بازداشتگاه‌ها نسبت به بازداشت شدگان وجود داره.
مدافعان حقوق بشر همچنین قطع اینترنت در ایران را با هدف بیخبری جامعه جهانی از اتفاقات ایران دانستند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران قطع اینترنت را محکوم کرد و سازمان گزارشگران بدون مرز هم اعلام کرد که دانستن حق همه انسان هاست و مقام‌های ایران حق بنیادین شهروندان برای دسترسی آزاد به اطلاعات را نقض می‌کنند. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره می‌گوید:
نخستین باره که به این گونه همگیر اینترنت و ارتباط با جهان قطع شد. این که رژیم جمهوری اسلامی سرکوبگر آزادی اطلاع رسانی است، در این شکی نیست. یعنی از همان فردای این حکومت تا امروز سانسور و سرکوب آزادی اطلاع رسانی وجود داشته است. اما در هر مقطعی که جنبش‌های اعتراضی آغاز شدن، تنها راهی رو که جمهوری اسلامی بلد است سرکوب و سانسور رسانه هاست. بدون شک انحصار رسانه ها در دست جمهوری اسلامی است. ما رسانه مستقل در ایران نداریم. جنبش ها رو در سکوت بهتر می توان سرکوب کرد و جمهوری اسلامی از این به خوبی بهره می برد.
در میان انتشار اخبار اعتراض‌های ایران و آمار کشته شدگان و بازداشتی‌ها، احکام 8 فعال زندانی محیط زیست هم صادر و به آنان ابلاغ شد. جمعاً 58 سال زندان. نیلوفر بیانی و مراد تاهباز هر کدام به 10 سال، طاهر قدیریان و هومن جوکار هر یک به 8 سال، امیرحسین خالقی، سپیده کاشانی و سام رجبی هر یک به 6 سال و عبدالرضا کوهپای هم به 4 سال زندان محکوم شدند. این فعالان از بهمن ماه 96 زندانی‌اند و به همکاری با دولت متخاصم متهم شدند. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری که وکالت سام رجبی را بر عهده داشت، میگوید:
در بسیاری از موارد دادگاه‌های
امنیتی هر گونه ارتباطی را ارتباط با دولت متخاصم تلقی میکنند. اینها مثلا با یک مؤسسه خیریه در آمریکا که در سراسر دنیا در رابطه با محیط زیست فعالیت میکنه همکاری میکردند برای برپا و زنده نگه داشتن محیط زیست و حیات وحش ایران، ولی دادگاه متاسفانه این ارتباط با دولت متخاصم تلقی کرده، در حالی که واقعا دولت متخاصم نیست. نمیتونیم بگیم که اینها میدونستن که مثلا فلان سازمان محیط زیستی که در آمریکا و سایر نقاط دنیا فعالیت میکنه با دولت آمریکا هم در ارتباط بوده، و به همین دلیل ما نمیتونیم بپذیریم که این نوع ارتباط با دولت متخاصم خارجی تلقی بشه.
و چند خبر دیگر. محمد مساعد روزنامه‌نگار روز جمعه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. یک منبع